بخش کلی دیگری درباره معارف قرآن کریم درباره مسائل اجتماعی اسلام. این عنوان یک طیف گسترده ای از مسائل را در بر میگیره، از یک طرف شامل مسائل جامعه شناختی میشه که درباره واقعیات جامعه و احکام و قوانین تکوینی که بر روابط انسان حکم فرما هست بحث میکنه، و از یک طرف شامل احکام تشریعی و وضعی میشه که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، حقوق، اقتصاد، قضایی، جزایی، بین المللی درباره اینها مطرح میشه. به طور کلی میشه این مسائل را به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش مسائلی که از واقعیات جامعه بحث میکنه، از هست‌های جامعه و جنبه توصیفی داره، و یک دسته مسائلی که از بایدهای جامعه بحث میکنه و جنبه دستوری داره. اون چه در بخش اول مطرح میشه مسائل جامعه شناختی اسلام، و اون چه در بخش‌های دیگه مطرح میشه عمدتاً حقوق، مسائل حقوقی است که در حقوق مدنی، حقوق قضایی، جزایی، حقوق اقتصادی و بین المللی به این بخش ها تقسیم میشه. فعلا بحث ما درباره بخش اول هست که حکم مقدمه ای را برای سایر مسائل داره. در این زمینه بحث‌هایی درباره جامعه و نهادها و گروه‌های اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر در جامعه، و همینطور که عرض کردم قوانین تکوینی که بر روابط انسان‌ها حاکم هست، درباره این مسائل صحبت می‌شه. طبعاً قبل از ورود در بحث‌های خاص می‌بایست مفهوم موضوع این مسائل را تبیین کرد که اصلا معنای جامعه چیه، تعریفی که میشه برای جامعه اراده اداد کدومه، بعد بحث از حقیقت جامعه، یعنی بحث از مای حقیقیش، اول مای شارعه بعد مای حقیقیش، که حقیقت جامعه چیه، آیا جامعه یک امر عینی و واقعی است یا یک امر اعتباری است، از آیات قرآن میشه چیزی استفاده کرد برای یکی از دو طرف این مسئله یا نه، و بعد مسائل دیگری که در این زمینه مطرح میشه. لفظ جامعه که اسم فاعل از جمع هست، معنی گردآورنده، یک اصطلاح خاصی در علوم اجتماعی داره، ولی در قرآن کریم چنین لفظی نداره. اول معنای اصطلاحی جامعه را در علوم اجتماعی بهش اشاره می کنیم، و بعد ببینیم معادل این لفظ در قرآن کریم چی به کار رفته. علمایی که درباره مسائل جامعه شناختی بحث کردند و همینطور فیلسوفانی که قبل از پیدایش علمی به نام جامعه شناسی درباره مباحث اجتماعی بحث‌هایی داشتند، الفاظی را به کار می بردند در زبان های مختلف یونانی و اروپایی که امروزه تقریبا به جای اونها لفظ جامعه در زبان فارسی به کار می ده که البته اصلش عربی است. لفظایی که در اون قرون سابق در عهد باستان در این مورد به کار می رفته بیشتر معنای مدینه را در بر داشته و این روی یک نظر خاصی بوده در فلسفه اجتماعی قدیم که زندگی اجتماعی را در مدینه متبلور می دیدند و جان زندگی اجتماعی را مساوی با زندگی مدنی می دونستند و چیزهایی از قبیل سیاست مدنی یا انسان مدنی به طبع است اینجور الفاظی که به کار می رفته بر همین اساس بود. ولی بعدها یه الفاظ دیگری هم مشابه اینها مطرح شده که حالا بخواییم واژه‌های خارجیش رو عرض بکنیم طول می کشه. لفظ سوسایتی هست که با به جامعه ترجمه میشه و الفاظ مشابهی هست که به معنای ملت و دولت به کار میره. البته بین پرانتز عرض کنم که کلمه دولت در اصطلاح ما الان تقریبا مساوی با حکومت، ولی دولت در لسان عربی اینجور نیست، تقریبا مساوی با کشوره. تنها به دستگاه حاکمه در زبان عربی نمیگن دولت. معروفتر از همه این الفاظ اون چه در علوم اجتماعی مطرح میشه و موضوع علوم اجتماعی تلقی میشه جامعه است که معادل انگلیسی سوسایتی و علم جامعه شناسی را هم به نام سوسیولوژی نامگذاری کردن به همین مناسبت است. خود جامعه شناسان اعتراف کردند که تعریف روشنی ما از جامعه نداریم و به صورت‌های مختلفی در کلمات فلاسفه و علمای علم الاجتماع تعریف شده یا خصوصیاتی برای جامعه ذکر شده که نمیشه اینها را در یک تعریف واحدی گنجانید و کاربرد لفظ جامعه در علوم اجتماعی یک معنای دقیق مشخصی نداره. گاهی جامعه گفته میشه و منظور تمام افراد انسان از بدو خلقتشون تا آخر انقراض هست که همه انسان ها که با هم روابطی در زندگی دارن به صورت جامعه واحدی تلقی میشه. خب طبعا به این معنا دیگه جامعه ها معنا نداره، همه انسان ها میشن یک جامعه. ولی این معنا تقریبا متروکه و شازده، گویی که بعضی از جامعه شناس ها گاهی لفظ جامعه را به این معنا به کار بردند ولی معنای متعارف جامعه این نیست. از اون طرف گاهی در یه معنای خاصی به کار میره که یک گروه های خاص اجتماعی را با عنایت های خاصی اینها را واحد تلقی میکنند و اینها را یک جامعه مینامند. فرض کنید مثلا اقلیت هایی که در یک کشوری زندگی میکنند، مثلا اقلیت کلیمی ها در ایران میگن جامعه کلیمی ها، یا اقلیت های زردشتی را میگن جامعه زردشتی ها، و یا حتی یک قشری از جامعه را به نام جامعه به معنای وسیعش. گاهی جامعه نامگذاری میگن جامعه معلمی، جامعه روحانیین. به این معنا هم مورد بحث علم الاجتماع نیست، بلکه اون چه مشهور هست بر السنه علمای این علم یه معنایی است، از این معنای محدود وسیع‌تر و از اون معنایی که شامل همه انسان‌های طول تاریخ بشه محدودتر و طبعا براش جامعه ها هم یعنی جمع میشه فرض کرد، تعدد میشه فرض کرد. برای این معنای متوسط بین این دو معنا تعریف روشنی در دست نیست که این ملاک چیه. چیزهای مختلفی را ذکر کردند که اینها باعث این میشه که انسانهایی به صورت یک جامعه در بیان، از جمله بعضی نژاد را مؤثر دونستند، رنگ پوست را سفید باشه سیاه باشه، بعضی دیگه زبان را مؤثر دونستند، کسانی که به یک زبان تکلم میکنند، بعضی دیگه مرزهای طبیعی جغرافیایی را ملاک قرار دادن، کسانی که در یک محدوده خاصی از زمین زندگی میکنند که یک مرزهای طبیعی مشخصی داره، مثلا اطرافش را دریا فرا گرفته یا اطرافش را کوها فرا گرفته یا یه طرفش سلسله جبال است یه طرفش دریاست. کسانی که در یک محدوده جغرافیایی خاصی زندگی می کنند که دارای مرزهای طبیعی مشخصی باشند. بعضی مرزهای جغرافیایی را معتبر دونستند ولی طبیعی بودنش را شرط نکردند. میشه مرزهای قراردادی باشه. و بالاخره اونهایی که در علوم سیاسی بحث میکنن بیشتر ملاک وحدت جامعه را، مشخصه جامعه را نوع حکومتشون میدونن و روی عناصر دیگه تکیه نمیکنن. الان هم همینطوره، جامعه را مخصوصا اون وقت که به معنای کشور به کار میبرند ملاکش وجود یک حکومت واحدی است. حالا زبانشون همه یکی باشه یا نه، نژادشون یکی باشه یا مختلف باشه، مذهبشون یکی باشه یا مختلف باشه، جهانبینی و ایدئولوژیشون واحد باشه یا نباشه، اینا را هیچ ملاک قرار نمیدن. وقتی حکومت واحدی بر یک عده از مردم حکم فرماست این را جامعه واحدی تلقی میکنه. حتی مانعی از این نمیبینند که مرزهای مشخص طبیعی و جغرافیایی هم نداشته باشند، بلکه فاصله ای هم بینشون باشه، حتی هم مرزی را هم ضرورتی نمیبینن. گاهی کشورهایی تشکیل میشه از دو بخش از زمین، فاصله ای هم بینشون هست اما یک کشور تلقی میشن و یک جامعه. مثلا کشور پاکستان وقتی تشکیل شد از دو بخش شرقی و غربی تشکیل میشد و بین اونها یک مرزی بود، یک قسمتی بود که از خاک هندوستان بود، ولی هر دوی اینها یک جامعه و یک کشور تلقی میشد. البته بعد جدا شد، قسمت شرقی شد بنگلادش و قسمت غربیش همون به صورت پاکستان بود، ولی در ابتدای تکون این کشور از دو بخش مجزا تشکیل میشد. هم که حکومت واحدی داشتند اینا جامعه واحدی تلقی میکردند. با توجه به این اختلافاتی که در تعیین خصوصیات و مقومات جامعه بین دانشمندان علم الاجتماع وجود داره، خود اونها هم اعتراف کردن که یک تعریف روشنی از جامعه نمیشه دست داد، که ما وقتی این تعریف رو تطبیق کنیم بر یک جامعه بگیم این یک جامعه تام نیست، جامعه واحدی است، و اگر یکی از اینها نبود بگیم این دیگه جامعه نیست، یا هنوز به سرحد جامعه نرسیده و یا اینکه جامعه ایست مجزای از جامعه دیگه. چه چیزهایی را باید 100% معتبر بدونیم که این بشه موضوع علم جامعه شناسی؟ وقتی جامعه شناسی میگه از احوالات و احکام جامعه بحث میکنه، این موضوع چیه؟ چجور چیزی مطرح هست؟ مقومات و مشخصات جامعه چیه؟ چنین چیزی در بین کلمات جامعه شناسان یک تعریف مشترک واحدی یافت نمیشه. اونچه تقریبا میشه گفت همه کمابیش درش اتفاق دارن اینه که باید افرادی از انسان با هم زندگی بکنند به صورتی که نوعی تقسیم کار بر اونها حاکم باشه و نوعی تقسیم در منافع حاصل از کار، یعنی یک اشتراکی در فعالیت زندگی داشته باشند، طوری نباشه که کارهاشون به طور کلی از همدیگه مستقل باشه و ارتباطی با هم نداشته باشه. محصول کار هم نوعی بین اونها تقسیم میشه، منافعی که برش مترتب میشه عائد همه اونها بشه. چنین چیزی میشه جامعه. تقریبا این معنا که به طور خلاصه و فشرده در یک کلمه میگیم نظام واحدی داشته باشن یا سامان یافته باشند، این دو مطلب درش هست: اشتراک در فعالیت یا تقسیم کار و اشتراک در منافع حاصله از کار. میشه این رو به عنوان یک تعریفی برای جامعه تلقی کرد که نسبتاً تعریف وسیع و گسترده ایست، ولی باز هم خود اونها هم تأکید میکنند که یه تعریف 100% قطعی و اینها نیست و نمیشه انتظار داشت که ما به همچه تعریفی دست بیابیم و جامعه رو معرفی کنیم که چه عناصری واقعا در تشکیل جامعه ضرورت داره که اگه اونها نباشه جامعه نیست، و همینطور چه عواملی موجب تشخص یک جامعه از جامعه دیگری میشه. البته این تعریف هم ابهام هایی داره. فرض فرمایید اگر دو تا کشور در جوار هم دیگه زندگی بکنن یا نه با فاصله های جغرافیایی حتی زیاد و اینا، نوعی تقسیم کار بینشون به وجود بیاد و منافع مشترکی هم که بر اساس یک نظام بینشون تقسیم بشه وجود داشته باشه، آیا اینا دو جامعه هستن یا یک جامعه؟ اینا همه مؤید یه مطلب هست و اون اینه که جامعه یک حقیقت عینی نیست. این که ما عده‌ای از انسانها را جامعه مینامیم این نوعی اعتبار است، و همینطور جامعه جوامعی را متعدد بنامیم یا واحد بنامیم اینها تابع اعتباراتی. مثلا یک کشوری که به صورت فدرال اداره میشه مثلا کشور آلمان یا کشور آمریکا یا شبیه اونها کشورهای جماهیری شوروی سوسیالیستی روسیه، که اینا هر کدوم از چند ایالت مستقلی تشکیل میشن که در داخلهای خودشون نوعی استقلال دارن، اینا رو باید یک جامعه دانست یا چند جامعه؟ به لحاظ اون حکومت مرکزی فدرالی که کمابیش دیگران تبعیت ازش میکنن در یک محدوده خاصی، این جامعه واحدیست، کشور واحدیست. به لحاظ این که هر بخشی از این کشور خودش حکومت داخلی داره و یک اختیاراتی در محدوده خودش داره، حتی مجلس قانونگذاری مستقلی ممکنه داشته باشه، وزرای خاصی ممکنه داشته باشه خودشون تعیین بکنن، حتی بین این کشور و اون کشور دیگری اختلافاتی در کیفیت اداره حکومت ممکنه وجود داشته باشه، میشن چند جامعه. جامعه دانستن یک گروهی از انسان ها این تابع یک نظر خاصی است، به یک لحاظی اونها رو ما یک جامعه تلقی میکنیم. به یک لحاظ دیگری دو یا چند جامعه تلقی می‌کنیم. اینطور نیست که یک امر عینی مستقل از اعتبار ما و ذهن ما و لحاظ عقلی ما وجود داشته باشه که ما بخواهیم نخواهیم خودش یک تعین خاصی را داره، مثل موجودات طبیعی. مثلا انسان فرض فرمایید که این یک موجود واحدی است، ما به لحاظی کثرت درش لحاظ بکنیم این مانع از این نمیشه که تکوینن یک موجود واحدی است، یک فرد انسان. اینطور نیست که ما این وحدت را لحاظ کرده باشیم و یک مابعضای خارجی نداشته باشیم، یعنی یک ملاک تکوینی برای وحدت نباشد در کار. ملاک تکوینیش اون روح واحدی است که این انسان داره و اون حاکم بر همه جهازات و دستگاه‌های بدنی است. یه وقت چنین چیزی هست، یک وحدت حقیقی هست. اگر ما کثرتی درش لحاظ بکنیم، کثرت اعتباری است و وجود این وحدت برای این موجود تابع نظر ما نیست. ولی جامعه اینجور چیزی نیست. یه جامعه ای رو ما بگیم مجموعه افراد از انسان، یک وحدت تکوینی عینی دارن که ما بخواهیم و نخواهیم این هست، مثل وحدتی که یک فرد انسان داره، یک نفس انسان حاکم بر بدن واحد، بر مجموعه از اعضا و عضلات و جهازات. در جامعه چنین چیزی را نمیشه قائل شد. البته بعضی از جامعه شناسان این مطالبی دارن که ظهور در اینها داره. گاهی میگن جامعه یک روح واحدی داره، همینطور که هر فرد انسان یک روحی داره، هر جامعه هم یک روحی داره. گاهی اینا به یک معنای استعاری به کار میبرن. منظور از این وحدت روح یعنی وحدت روحیات، اون هم نه وحدت شخصی، یعنی وحدت نوعی. این نوع روحیات افراد مشابه همه، طرز تفکراتشون، احساساتشون، گرایش‌هاشون، اینا خیلی شبیه به هم هستن. به این اعتبارات گاهی میگن جامعه یک وحدتی داره، روح واحدی داره، هر ملتی یک روحی داره. گاهی تعبیر میکنن روح ملت‌ها، حتی کتابی هم در این زمینه نوشته شده که هر ملتی یک روح خاصی. اگر اینا تعبیرات استعاری باشه خب محصولی نداره، و هر کسی میتونه تعبیرات استعاری و تشبیهی و اینا رو به کار ببره. اما اگر واقعا بخوان بگن که مثلا جامعه ایران یک روحی داره، در این مثل روحی در فردی داره و این حاکم بر این جامعه هست، این چون این چیز قابل اثبات نیست. البته بحث در این زمینه، اگر بخوایم دقیقاً وارد بحث فنی بشیم و اقوال رو نقل کنیم و بررسی کنیم، دیگه میشه یه بحث فلسفه علم و اجتماع و از بحث قرآنی خارج میشیم. ما فقط خواستیم اشاراتی به این اصطلاحات و اینها بکنیم تا ببینیم معادلهاش در قرآن چجوریه و مقدمات و زمینه‌ای باشه برای بحث قرآنی. تا حدود این مسائل در این کتاب درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی که از طرف دفتر همکاری حوزه و دانشگاه منتشر شده، این مسائل بررسی شده و بحث‌های بسیار ارزنده‌ای در اون کتاب هست که برادران میتونن مراجعه کنن. خب حالا در قرآن کریم الفاظی که معادل جامعه به کار رفته یا قابل انطباق هست در اون چه جامعه شناسان اون را جامعه مینامند چیه؟ چند لفظ هست که اینها بر موارد جامعه قابل انطباقه و میشه گفت این الفاظ معادل لفظ جامعه هست در عرف و در اصطلاح جامعه شناس. یکیش لفظ امت. لفظ امت در قرآن کریم به صورت مفرد و جمع در حدود 64 مورد استعمال شد. در میان این موارد، این موارد محدودی هست که به این معنا به کار نرفته، اصلا این معنای مباینی 100% با این معانی استعمال شد. مثلا در یه مورد امت به معنای مقداری از زمان به کار رفت، ولئن اخرناهم الی امة معدودة لقالوا کذا. متاسفانه من آیاتش رو یادم رفت، یارم که از رو بخونم اشتباه نشه. این الی امة معدوده هست در یه آیه ای، اونجا یعنی الی زمان معینه. اگر ما عذاب را تا یک زمانی از اینها تأخیر بیاندازیم، اینا خواهند گفت که چی موجب این شد که این عذاب تأخیر بیفته. در اونجا بدون شک منظور از امت چیزی شبیه زمان یا اجل هست، یعنی مدتی سرآمدی، یه مدت زمانی اگر تأخیر بیاندازیم. اونجا اصلا به این معنای جامع و این حرفا به کار نرفت. همینطور در یه موردی امت به معنای امام به کار رفت. ریشه امت و امام از لحاظ اصل لغویش خب یکیست، امه هست دیگه. گاهی این صیغه فعله در موردی به کار میره که مثل قدوه و اسوه، یعنی من یقتدا به یا ما یقتدا به، اسوه یعنی ما یتأسا به. امه هم گاهی به این معنا به کار میره که یعنی من یعتم به، کسی که پیشوا هست دیگران اعتمام به او میکنن، دنبال سر او قرار میگیرن یا راه میفتن. ظاهرن اون آیه شریفه که می فرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، اونجا امت معنی امام است. البته بعضی احتمال دادن که در اینجا مثلا چنین استعاره‌ای به کار رفته که یک فرد به جای یک امتی است، اما علی ظاهر خلاف ظاهر هست و این معنا مراد نباشه. خیلی از مفسرین هم تصریح کردن که امت در اینجا معنی امام است، یعنی من یقتدا به، من یعتم به. طبق این معنا که به نظر میرسه همین معنا مراد باشه، امت در اینجا بازی معنای دیگری داره غیر از معنی جامعه است، ربط به جامعه نداره. در دو مورد دیگه هم هست که امت به معنای طریقه و روش به کار رفته، روش زندگی یا یک شیوهی در عقاید و فکر و اندیشه، تقریبا شبیه ملت که در قرآن ملت به این معنا به کار میره. ملت ابراهیم حنیفا برخلاف اون چه در اصطلاح ما، در عرف ما شایع است که ملت یعنی یک گروهی از انسانها مشخصاتی دارند، جهات مشترکی دارند، ملت در اصطلاح قرآن یعنی روش. ملت ابراهیم حنیفا یعنی روش ابراهیم، آیین ابراهیم. در دو آیه هست، در سوره زخرف آیه 22 و 23 هست، از ظاهر از قول مشرکین نقل می‌فرماید که انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مهتدون. در یه آیه دیگه هم دنبالش هست، انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مقتدون. در این آیه نمی فرماید انا وجدنا آباءنا امتا، فرماید وجدنا آباءنا على امته. و مفسرین فرمودند که اینجا امت یعنی الطریقه، یعنی وجدناهم على طریقتن و انا علی آثارهم مقتدون، یعنی ما هم همون روش اونها رو دنبال میکنیم. علی ظاهر معنا هم همین باشه. طبق این تفسیر امت در این دو آیه هم به معنای اجتماع و جامعه نیست، یعنی روش. بعض آیات دیگه هم باز چنین احتمالی درش هست، از جمله در سوره انبیا هست: ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون یا فتقون. یا آیه در سوره انبیا است، یکیش فاعبدون، یکم در سوره دیگری است فتقون، یا سوره مؤمنون باشه. این آیه، این جمله البته در قرآن کریم دو مرتبه وارد شده با دو تا زی، یکیش فعبدون یکیش فتقون، و در هر دو مورد بعد از ذکر عده از انبیا سلام الله علیهم هست. داستان از عده از انبیا را ذکر می فرماید، بعد می فرماید و این نهابهی امتکم امتن واحده. در این آیه دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه هاذه اشاره به همین روش انبیا و اون جهتی که مشترک بین اونها بوده که اساسش توحید هست، اشاره هاذه به در این آیه دو احتمال وجود داره، یکی اینکه هاذه اشاره به همین روش انبیا و اون جهتی که مشترک بین اونها بوده که اساسش توحید هست، اشاره هاذه به این روش اونها باشه. اون وقت اینجا امت هم باز معنی طریقه هست، یعنی ان هاذه طریقه طریقتکم، و طریق این طریق طریق واحدی هم هست، همه یک روش داشت. یه احتمال دیگه این است که هاذه به لحاظ کلمه امت باشه و در واقع معناش ان هاولا باشه، ان هاذه امتکم، یعنی ان هاولا، این اشخاصی که گفتیم اینها امت شما هستند و امت واحدی هستند. در این صورت امت به معنی گروهی از انسان هاست. در این دو آیه هم پس دو وجه محتمله، یکی این که امت به معنی طریقه باشه و یکی این که به معنای گروهی از انسان ها باشه. ولی هست مواردی که به گروهی از انسان ها به خصوص همین انبیا که در این دعای بهشون اشاره شده یا به روششون به نام امت نامیده شدن. در سوره بقره هست در دو مورد: قد خلت تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لها ما کسبتون، این هم باز اشاره به عده‌ای از انبیا است. بعد از اینکه چند نفر از انبیا را نام میبره و زندگی اونها را بهش اشاره میکنه، بعد میفرماید تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبت. و پیداست که در اینجا اجتماع در یک زمان یا در یک منطقه لحاظ نشده، بین انبیا هزاران سال فاصله بوده از نظر مناطق زندگیشون، فواصل جغرافیایی زیادی وجود داشته، اما همه اینا رو میفرماید تلک امتون، اینا یک امتن، یعنی وحدتی بین اونها لحاظ شده از لحاظ فکر و عقیده و اصول رفتار، به اصطلاح امروزی وحدت ایدئولوژیکی بین اونها در نظر گرفته شده بدون لحاظ وحدت زمان یا مکان، همه اونها یک امت رو می دهد. در سایر موارد که قریب 60 مورد هست، امت به معنای گروهی از انسانها به کار رفته، و وقتی مواردش آدم ملاحظه می کنه می بینه یک جهت مشخصی که مشترک بین همه اینها باشه وجود نداره. هر نوع وحدتی را شما بین یه عده‌ای به لحاظ اینکه در یک زمان زندگی میکنند یا در یک مکان زندگی میکنند یا تابع یک عقیده خاصی هستند یا حتی یک نوعی از رفتارشون مشترک هست، مثلا قومن عابدین، مردمی مثلا عبادت خدا میکنن یا امت واحدی تلقی میشن، موحد هستن، اهل توحیدن، امت واحدی تلقی میشن، یا اینکه نه اگر زندگیشون یک نواخت باشه امت واحدی هستن، لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه در سوره زخرف. اینجا امت واحد نامیدن مردم به این لحاظ است که یعنی زندگیشون همه یه جور باشه. یک نوع وحدتی در امور زندگی یا در امور معنوی و اعتقادی وقتی بین افراد لحاظ میشه، اینا امتی نامیده میشوند. مثلا در این مورد هست، به عنوان نمونه چند تا موردش عرض میکنم که ببینید اینا هیچ جهت مشخصی بینش نیست که بگیم امت در اصطلاح قرآن این خصوصیات داره که هر جا امت گفته میشه این عناصر باید درش وجود داشته باشه. مثلا در داستان حضرت موسی علی نبی جناب علیه السلام وقتی وارد مدین شد، ولما ورد ماء مدین وجد من دونها امتا من الناس یسقون، حالا اگر اشتباه نکنم آیشو دقیقا حالا یادم نیست، هم که در کنار آب مدین یک گروهی از مردم را دیدن آب میکشند و به گوسفنداشون به گلهشون آب میدن. امتا من الناس یا امتا یسقون، خب مردمی که میان سر چاه آب میکشن اینا لزومی نداره ارتباط ایدئولوژیکی داشته باشن یا حتی منافع مشترکی داشته باشن، ممکنه حتی یک کسی از یک دهی باشه یکی از یک دهی دیگری باشه، هیچ رابطه هم نداشته باشن. حالا اومدن اینجا سر یه چاهی دارن آب میکشن و یا سر یه نهری گوسفنداشون دارن آب میدن. همین که در یه جا جمع شدن سر یه چشمه یا سر یک چاهی، این ملاک این بوده که اینا با هم لحاظ شدن و امت تلقی شدن. از اون طرف دیدیم که امت بر انبیا اطلاق شده در طول تاریخ که نه وحدت زمانی داشتن نه وحدت مکانی و نه در امور زندگی با هم، با حضرت آدم با حضرت نوح چه رابطه‌ای در زندگی مادی داشتن، چند هزار سال شاید فاصله بوده بینشون، یا از حضرت نوح تا سایر انبیا. همه اینا رو قرآن می‌فرماید تلک امتون، بین همه انبیا یک جهت وحدت فکری و عقیدتی و سلوکی رفتاری لحاظ شده، همه اینا رو یک امت تلقی کرده. اینطور نیست که یک روابط عینی تکوینی واقعا اینها داشتن با همدیگه و زندگی مشترکی و حتی تقسیم کاری بینشون بوده بود، این چیزا نبوده اصلا، امکان نداشته. هزاران سال فاصله بین اونها و هزاران فرسخ فاصله بین زندگی جای مکان زندگیشون، ولی خب اطلاق امت شده میشه. بنابراین کلمه امت اونجا که به معنای مجموعه از انسانها به کار رفته، هر نوع وحدتی که بین افرادی از انسان بشه در نظر گرفت، این میتونه ملاک این باشه که اینها را امتی تحقیق کنیم. ما هیچ چیز مشخصی را نمیشه روش انگوش گذاشت که برای تحقق امت حتما چنین چیزی لازمه، گاهی به لحاظ عقیده و فکر، گاهی به لحاظ رفتار، گاهی به لحاظ اشتراک در زندگی، یه چیز معینی که حتما بین اینها در نظر گرفته بشه وجود نداره. و باز اینها نشانه این است که امت هم در اصطلاح قرآن یک واحد عینی تکوینی که یک وحدت حقیقی داشته باشن به کار نرفته، به مجموعه از انسانها گفته شده امت که یک نوع وحدت و اشتراکی بین اونها لحاظ شده. این یکی از واژه‌هایی است که در مورد جامعه و مجتمع به اصطلاح میشه در قرآن پیدا کرد. یکی دیگه از واژه‌ها واژه قومه. اگر اشتباه نکنم در حدود 383 مورد کلمه قوم در قرآن کریم به کار رفت و این کلمه برخلاف امت یک معنا هم بیشتر نداره، یعنی یک گروهی از انسان ها. دیگه مثل امت نیست که به معنای زمان یا به معنای امام اینها به کار رفته باشه، معنای دیگری نداره. قوم همیشه یعنی یه گروهی از انسان. وقتی مواردش رو ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید که اون هم هیچ جهت مشترک مشخصی درش لحاظ نشد. کانو قومن فاسقین، کانو قومن عابدین. پیغمبری که مبعوث می‌شد یه عده‌ای را بخواست هدایت بفرماید، اون مردمی که مخاطب پیغمبر بودن قوم اون پیغمبر تلقی می‌شدند. بنابراین در این کلمه هم ما یک عنصر مشترک مشخصی که ملاک وحدت اونها باشه نمیتونیم در نظر بگیریم. بله، ملاک هایی را میتونیم اعتبار کنیم. یک نژادی را بگیم یک قوم هستن، کسانی که به یک زبان سخن میگن بگیم یک قوم هستن، کسانی که یک پیغمبر برای اونها مبعوث شده بگیم یک قوم هستن. کما اینکه امت هم همینطوره، گاهی به گروهی از مردم که یه پیغمبر براشون مبعوث میشده امت را میدشته. این من امت الا خلافی ها نذیر، یا ولقد ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. قوم هم همینطوره. موارد استعمال قوم و امت اونجایی که به معنای گروهی از انسان ها به کار میرن یکی. یکی دیگه از واژه ها واژه ناس، که این ناس بر همه انسان ها در طول تاریخ هم قابل اطلاقه، مثل اون معنایی که بعضی برای جامعه در نظر گرفته بودند که همه انسان ها از اول پیدایش تا انقراض انسانیت را یک جامعه تلقی می کردن. کلمه ناس به این معنا میشه بر همه انسان ها اطلاق کرد، ولی گاهی موارد محدودتری هم میشه. هر کسی با یک عده از مردم مواجه باشه میتونه بگه یا ناس، ای مردم. این هم از کلمه مردم در فارسی. همه انسان ها رو میشه بگن مردم، یک گروه خاصیشون هم که یک اجتماعی داشته باشن اونا رو میشه گفت مردم. یک کلمه دیگری هست که مورد استعمالش از یقه از ناسه، اون کلمه اوناسه. کلمه اوناس معمولا به یک عده معینی، عده معدودی از افراد گفته میشه، به همه انسان ها نمیگن اوناس. یک گروهی یک جهت اشتراکی داشته باشن بهشون گفته میشه اوناس. مثلا قوم لوط، خانواده حضرت لوط را میگفتن انهم اوناس و یتطهرون. حضرت لوط و این کسانی که تابع او بودند و خانوادهش و اینا که اون آلودگی ها را نداشتن، قومش میگفتن انهم اوناس و یتطهرون. یا اسبات بنی اسرائیل که 12 سبط بودند و هر کدوم یک قبیله ای را تشکیل میدادند و هر یک از اینها اوناس تلقی میشه، اطلاق میشه. قد علم کل اوناس مشربهم. در داستان حضرت موسی است که وقتی عصاش رو زد به سنگ، 12 چشمه جاری شد که هر طایفه از یکی از این چشمه ها استفاده می کردن. 12 تا چشمه به تعداد 12 تا اسبات بنی اسرائیل. در این باره قرآن کریم می فرماید قد علم کل اناس مشربهم، یعنی هر گروهی شد، هر طایفه ای شد. این کلمه هم 5 مورد در قرآن کریم وارد شد. و بالاخره لفظ دیگری که میشه به معنای جامعه یا دولت یا مدینه در نظر گرفت کلمه قریه است. کلمه قریه در اصل لغت به معنای یک آبادی است، حالا کوچیک باشه یا بزرگ باشه، یک قطعه از زمین که بایر نباشه، درختی داشته باشه، باقی داشته باشه، خانه‌ای داشته باشه، یه ده انسان داره زندگی بکنه، اونو بهش میگن قریه. حالا بزرگترین شهر جهان باشه یا یه دهکده باشه. و از این جهت در بسیاری از موارد مفسرین گفتن که کلمه اهل در اینجا حذف شده. مثلا وقتی می فرماید تلک القرى اهلکناهم، این قرا که هلاک نمیشن، خب زمین و خانه و باغ که هلاکت نداره، یعنی اهل این قریه ها رو هلاک کرد. یا وسأل القرية التي در قرآن کریم هست، این قریه رو به من، یعنی وسأل اهل القریه معنا کرده. اما شاید بشه گفت که کلمه قریه مثل کلمه مدینه در اصطلاح فلاسفه اجتماعی هست، یعنی در این واژه وجود انسانهاش هم ملحوظه. کلمه مدینه که معادل استیت هست، این منظور فقط یه سرزمین نیست، یعنی یک محلش، یک شهری که مردمی داره و مجموع اون شهر رو اهلش رو میگن مدینه. معادلش حالا در زبان‌های عربی، در زبان عربی کلمه دولت رو به کار میبرن. این دولت معنی حکومت نیستن، یا توجه داشته باشید. مدینه یعنی دولت در اصطلاح امروز، در اصطلاح عربیش. کشور بگیم در اصطلاح زبان فارسی خودمون کشور. قریه یعنی کشور. کشور که میگیم منظور فقط یک زمین جغرافیایی نیست، مردم اونم را باش حساب میکنیم. شاید بشه بگن که کلمه قریه در قرآن کریم لااقل در بسیاری از موارد به این معنا به کار رفته، نه یعنی یک قطعه از زمین، اون قطعه با اهلش مجموعا قریه تلقی شده. وقتی میفرماید تلک القرى اهلکناهم، یعنی این مدین شهر، این دولت‌ها را، دولت‌های به اصطلاح عربی، این کشورها را به زبان فارسی خودمون بگیم، این کشورها را هلاک کردیم، یعنی اهلش هلاک کردیم، نه اینکه واقعا مضافی در اینجا تقدیره. اصلا قریه با اهلش هم شامل اهلش هم میشه. شاید بشه یه همین چیزی را گفت. البته اینا دیگه مربوط به ادبیات است و تأثیری در بحث‌های ما نداره. در موارد زیادی کلمه قریه و همینطور جمعش قرا در قرآن کریم به اجتماعاتی از انسانها اطلاق شده، یا به حذف مضاف یا به یه صورتی دیگری. اینها واژه‌هایی است که میتونیم با کمابیش معادل واژه جامعه در قرآن کریم تلقی کنیم. و از بررسی موارد استعمال اینها به دست میاد که نمیشه یک عناصر مشترک خاصی را، مشخصی را روش تکیه کرد که حتما برای تحقق امت یا اناس یا قریه یا عرض کنم که قوم حتما باید اینا وجود داشته باشه. بله اکثر موارد خب افرادی که با هم لحاظ میشن در یه سرزمین زندگی میکنن، اکثرا شاید بشه گفت که آداب و رسوم مشترکی دارن، اکثرا حکومت واحدی دارن. اما خب میبینیم یه مواردی هم هست که هیچ کدوم از اینها درش نیست و در این حال هم کلمه امت، هم کلمه قوم، هم کلمه اناس و چیزهای دیگری بهش اطلاق میشه. با بررسی اینها آدم اطمینان حاصل میکنه که کلمه امت و این سایر کلمات که عرض کردم غیر از معنای لغویش در قرآن هیچ معنای خاصی درش رعایت نشده، یعنی گروهی از انسان ها. کما اینکه لفظ گروه یه مجموعه ای از انسان ها را میرسونه که به یک عنایتی، یک وحدتی بین اونها لحاظ شده باشه، این کلمات هم در قرآن کریم به همین معنا استعمال شده. پس ما یک واژه‌ای که به جای معنای اصطلاحی جامعه در قرآن کریم استعمال شده باشه پیدا نمی‌کنیم. همه اینها همون معنای لغویشون به کار رفت. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه که آیا در مواردی که این کلمات به همون معنای لغویش به کار رفته مصادیقی یافت میشه که مصداق جامعه به اصطلاح جامعه شناسی باشه و بشه گفت که این مصادیقش یک نوع وحدت حقیقی دارن و اینها را نشانه این بگیریم که قرآن وجود جامعه را به عنوان یک امر عینی میپذیره یا نه. مواردش را دیدیم که در همه موارد یه ملاک واحدی نمیشه یا خب حالا اگر یک کسی بگه درسته امت گاهی به یک معنای عامی به کار رفته که غیر از همین حیثیت مجموعه بودنی از انسانها لحاظ نشده، اما در یه مواردی هم یک حیثیت خاصی در اینها لحاظ شده و اون مصادیق معینش وحدت حقیقی و عینی داره. به تعبیر دیگه امت در دو معنای عام و خاص به کار رفته، گاهی به یه معنای عامی به کار رفته که شامل هر اجتماعی از افراد انسان بشه، گاهی هم به یه معنای خاصی به کار رفته یا لااقل اطلاق بر یه مورد خاصی شده که در اون مورد انسان‌ها با هم یه وحدت حقیقی داشتن، یک ترکیب حقیقی بین اونها به وجود آمده بوده و موردی بوده که میشه گفت که جامعه در اون مورد یک امر عینی تکوینی است و وحدت اون افراد صرفاً وحدت اعتباری و لحاظ ما نیست. آیا چنین موردی وجود داره یا نه؟ این در واقع بحث دوم است، یعنی حقیقت جامعه از نظر قرآن کریم چیه؟ آیا میشه موردی رو پیدا کرد که قرآن یه مجموعه از انسانها را یک امت واحد، یک قوم واحد دانسته باشه که اونها یک ترکیب حقیقی دارند و بشه گفت که قرآن دست کم در بعضی موارد جامعه را یک امر عینی دانسته، یعنی غیر از وجود افرادی که هر کدومی وجود مستقلی دارند یک نه وحدت حقیقی بین اینها در نظر گرفته که تابع نظر و اعتبار ما نیست اون وحدت، بلکه یک امر تکوینی موضوعی است، خارجی است. ما چه بخوایم و چه نخواهیم، چه لحاظ بکنیم و چه نکنیم، اون ترکیب حقیقی بین افراد وجود دارد در متن واقع و اون وحدت ملاک این است که اون جامعه رو ما جامعه واحدی ترقی کنیم که یک وجود عینی حقیقی دارد. آیا چه این موردی پیدا میشه یا نه؟ بعضی از بزرگان از بعضی از آیات خواستن چنین چیزی را استفاده بکنند، ولی چون که وقت ما نزدیک به تمام شدن هست و بررسی اونا در این جلسه نمیپردازیم، انشاءالله بحث بعدی ما درباره حقیقت جامعه از نظر قرآن کریم هست و منظور اینه که آیا میشه گفت از بعض آیات استفاده میشه که جامعه وجود عینی و حقیقی دارد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.